پرمیان تخیل و تفکر.
عطر وصل. شمشیر شب، شمشیر شب قلب فلک را چاک کرده، شمشیر شب قلب فلک را چاک کرده، باران غم بر سینه افلاک کرده. وقت اذان هنگامه ای شد روی محراب، گویا زمین خورشید را هم خاک کرده. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. همراهان سلام، با ویژه برنامه عطر وصل در 21 روز از ماه رمضان، سال روز شهادت امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام، از این لحظه تا حوالی ساعت 9:30 دقیقه در خدمت شما گرامیان هستیم. شب گذشته هم شب قدر بود و شب احیا و شب زنده‌داری بود. امید که عبادت هاتون مقبول درگاه اهدیت و همینطور امید که هر آنچه حاجت حق دارید به حق صاحب این روز امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام برآورده بشه. بنابر رسمی که در این ویژه برنامه از اولین برنامه بنا نهادیم، هر روز به یکی از ویژگی های مولا الموحدین امیر المؤمنین حضرت علی علیه السلام پرداختیم و امروز هم میخواییم به این خصوصیت و ویژگی بپردازیم: کمک به نیازمندان و انفاق. همه آدم هایی که بر روی این کره خاکی زندگی می کنند و مخلوق پروردگار هستند، حق زندگی و حق زنده ماندن و استفاده طبیعی از امکانات موجود در این عالم را دارند. برای کسانی که از کار افتاده هستن و به خاطر بوی حادثه یا هر دلیل دیگر که ممکنه غیر منتظرم بوده باشه درآمد کافی ندارن، به نوعی در سختی به سر میبرند و به قول خودمون عامیانه میگیم صورتشون رو با سیلی سرخ نگه میدارن. شرایطی پیش میاد که واقعا نیاز پیدا میکنن که اطرافیان و دیگران کمکی به اونها بکنن و انفاقی بکنن. انفاق یکی از بزرگترین رفتارهایی هست که بیشتر در جامعه اسلامی وجود داره. در این رابطه امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام می‌فرمایند خداوند روزی نیازمندان را در اموال ثروتمندان واجب کرده است و نیازمندی گرسنه نمی‌ماند مگر اینکه توانگری از حق او بهره‌مند شده باشد. حکایت‌های مختلفی شنیدیم، خوندیم و شاید برخی از اون حکایت‌هایی که مربوط به انفاق امیرالمؤمنان حضرت علی علیه السلام بوده تو برخی از حالا مجموعه‌های تلویزیونی یا حتی فیلم‌ها مشاهده کردیم و حالا نمونه‌های امروزیش رو هم دیدیم. سعی می‌کنیم تو این برنامه اون حکایت‌هایی که مربوط میشه به دستگیری و همینطور انفاق آقای امیرالمؤمنین حضرت علی السلام برای شما عزیزان بگیم. اومده که حضرت علی علیه السلام در زمان حکومتشون روزی پیرمردی رو دیدن که از مردم کمک میخواد. حضرت از اطرافیانشون پرسیدن که این مرد کیه؟ افرادی که اونجا بودن گفتن یه مرد مسیحیه که شغل کارگری است و از این راه امرار و معاش میکنه، ولی خب الان یه چند وقتی است که از کار افتاده شده و کسی اونو برای کار استخدام نمیکنه. حضرت فرمودن که از اون کار کشیدین تا انقدر ازش کار کشیدین تا بنده خدا پیر شده و ناتوان شده و الان اون رو دارید محرومش میکنید از بیت المال و از کار و درآمد، از بیت المال بهش انفاق و کمک بکنید. این حرکتی که آقا امیرالمؤمنین انجام دادن مال تو جامعه امروزی خودمون هم میتونیم ببینیم. کسانی که ما وقتی میگیم که دعا میکنیم میگیم خدایا ما رو جزو پیروان راستین ائمه معصومی در علیهم السلام قرار بده، یکیش همین هست. وقتی خصوصیات و ویژگی های امام معصوم رو میبینیم و سبک زندگیشون رو میبینیم و سیرشون رو میبینیم درس میگیریم و درس پس میدیم. خیرینی که الان وجود دارن در جامعه خودمون کسانی هستن که دارن این درس هایی رو که از سیره و سبک زندگی ائمه معصومین علیهم السلام گرفتن دارن پس میدن. خدا کنه دعا کنیم، در این لحظه دعا کنیم شاگردای خوبی باشیم، درسامون رو خوب جواب بدیم، نمره قبولی بگیریم انشالله. خوش به حال اونایی که نمره قبولی که هیچ، نمرشون 20.
عزای امیرالمؤمنین، من چند جمله‌ای درباره مصیبت آن بزرگوار عرض بکنم. بعد از اینکه امام حسن علیه السلام نماز رو خوندن در مسجد، حضرت هم نشسته نماز خوندن. روایت دارد، راوی میگه که حضرت گاهی متمایل میشد به یه طرفی که بیفته، گاهی خودش رو نگه میداشت. بالاخره حضرت رو بلند کردن به طرف منزل حرکت دادن، بردن. اصحاب شنیدن اون صدایی را که تقدمت والله ارکان الهدا قتل علی المرتضا، این صدا را همه اهل کوفه شنیدند، ریختن طرف مسجد، قوقایی به پا شد. راوی میگه مثل روز وفات پیغمبر در کوفه زجه و گریه بلند شد. اون شهر بزرگ کوفه یک پارچه مصیبت و حزن و اندوه بود. حضرت رو می آوردن، امام حسین علیه السلام آمد نزدیک، چشمان حضرت از اشک، از گریه‌ای که کرده بودن، در این روایت دارد که پلک‌های حضرت مجروح شده بود در همین مدت کوتاه، اونقدر حضرت گریه کرده بودن. امیرالمومنین چشمش افتاد به امام حسین، گفت حسین من گریه نکن، صبر داشته باشید، صبر کنید، اینها چیزی نیست، این حوادث میگذره، تسلا داد امام حسین را هم. حضرت را آوردن داخل منزل، بردن در اون مصلای حضرت، اونجایی که حضرت در خانه در اونجا نماز میخوندن، فرمود ببرید مرا اونجا. اونجا برای حضرت بستری گستردن، حضرت رو اونجا گذاشتن. اینجا دختران امیرالمومنین آمدن، زینب و ام کلثوم آمدن نشستن قبلوی حضرت، بنا کردن، عشق ریختن. امیرالمومنین اونجایی که امام حسن گریه کرد، امام حسن رو نصیحت کردن، تسلا دادن. اونجایی که امام حسین گریه می کرد، حضرت تسلا دادن، گفتن صبر کن. اما اینجا عشق دخترها رو تحمل نکردن، میگه حضرت هم شروع کرد به های های گریه کردن.
کل صبرن و کل شنابن بدم مشتاقیا، قد لسعت حیت الهوا کبنی، فلا تبی ولا ولا راغی. شده جمالش شده، هم نزده به یزد و غیه و فلا تبی ولا ولا راغی
احیا یعنی زنده کردن. لغت معنی این لغت این است، نقطه مقابل اماته که به معنی میراندن است. این کلمه چنین میرساند که شب یک وقت انسان است، قسمتی از وقت انسان هست، دو حالت دارد. ممکن است شب کسی زنده باشد و ممکن است شب او مرده باشد. شب زنده اون شبی که انسان اون شب را، تمام اون شب را و یا لااقل پاسی از اون شب را با یاد خدا و با مناجات و با راز و نیاز با ذات پروردگار به سر ببرد.
صدا آری صدا، جان جهان را زیر و رو می کرد. صدا آری صدا، جان جهان را زیر و رو می کرد. پیامبر در همه عمران صدا را جستجو می کرد. نفسهای خودش بود آن صدای با تو معنینه، صدایی که شب معراج با او گفتگو میکرد. نمیدانم چرا، اما پیامبر بعد معراجش عبای مرتضی را بیشتر از پیش بو میکرد. خدا آن شب سخن میگفت با صوت یداللهی. خدا پیش پیامبر دست خود را داشت رو می‌کرد. خدا مشغول خلقت بود دنیا را. خدا مشغول خلقت بود دنیا را. همان موقع علی در مسجد حنان کفشش را رفو میکرد. نفهمیدیم مولا را، نفهمیدیم بعد از جنگ علی شمشیر را با اشکهایش شستشو میکرد. اگر او 11 تن را به جای خود نمی آورد، چگونه با نبود او جهان یک عمر خون کرد.
نسیم بوی گل در گوش نخل حسرت در کنار شام که می‌ریزد انجم اشک حسرت در کنار شام
برنامه عطر وصل هستید از شبکه منتخبتون شبکه رادیویی نمایش. بار دیگر سال روز شهادت مولا الموحدین امیرالمومنین حضرت علی علیه السلام رو خدمت شما تسلیت عرض میکنم. سفارش به مدارا با ابن ملجم. هنگامی که مرا به منزل آوردند، اولین سؤالی که پرسیدم درباره قاتلم ابن ملجم بود. گفتند او را دستگیر کرده ایم. سفارش کردم با همان قضایی که به من می دهید او را نیز اطعام کنید، با همان نوشیدنی هایی که برای من می آورید او را نیز سیراب کنید. اگر زندگی من ادامه داشت خودم درباره او تصمیم می گیرم و اگر از دنیا رفتم فقط یک ضربت بر او وارد کنید و از زیاده روی بپریزید. و به حسن و حسین تأکید کردم که این اسیر را در حبس نگه دارید، اطعامش کنید و سیرابش نمایید و به نیکی با اسیر رفتار کنید. اگر ماندم بهتر از دیگران می دانم با او چه رفتاری کنم. اگر خواستم قصاص می کنم یا از او می گذرم و عفوش می کنم یا به گونه دیگر با او مصالحه می کنم. و اگر از دنیا رفتم اختیار با شماست، اما اگر تصمیم گرفتید وی را بکشید مبادا که او را قطع قطع کنید، گرچه این ضربت را او به من وارد کرده است. با او به نیکی رفتار کنید و رخت خواب نرم برای او بگسترانید. اگر زنده ماندم تصمیم میگیرم که او را ببخشم یا قصاص کنم. از فرزندانم خواستم ابن ملجم را بیاورند تا با وی سخن بگویم. از او پرسیدم ای دشمن خدا، آیا من در حق تو نیکی نکردم؟ آیا آن همه احسان و خوبی را به یاد نداری؟
آری نیکی کردی، به یاد دارم.
پس چرا چنین کردی ابن ملجم؟
40 روز بود که این شمشیر را تیز می کردم، سپس از خدا خواستم که به وسیله آن بتوانم بدترین خلق خدا را بکشم. آری
چون این خواهد بود. این گونه می بینم که تو بدترین خلق خدایی که با همان شمشیر کشته خواهی شد. به خدا سوگند در حالی به تو آن همه نیکی می کردم که می دانستم تو قاتل من خواهی بود، ولی آنگونه رفتار می کردم تا در محضر الهی حجت را بر تو تمام کرده باشم. و اطرافیانم تذکر جدی دادم که ای فرزندان عبدالمطلب، مبادا پس از من در خون مسلمانان فرو روید و دست به کشتار بزنید و برای توجیه عمل خیش بگویید که امیرالمؤمنین کشته شده است. بدانید که نباید برای قصاص خون من جز قاتل من کس دیگری کشته شود. درست بنگرید، اگر من از ضربت او کشته شدم او را فقط یک ضربت بزنید و در مقابل ضربتی که وارد کرده است و دست و پا و دیگر اعضای او را قطع نکنید، زیرا من از رسول خدا شنیدم که می فرمودند